یعنی در سنین جوانی شما میتونید بپذیرید امامی در سن 24 سالگی به اجل طبیعی از دنیا بره. اینها مبارزه میکردن برای اسلام و قرآن و مکتب، جانشون را هم دادن. امام زمان ما هم برای مصالحی ما دست به دامن پاکش نداریم، اگرچه از وجودش استفاده می کنیم، اگرچه از برکاتش بهره می بریم، مثل خورشید پشت ابر که اگر دیده نمی شود خورشید پشت ابر، اما روز موجوده، گرمایش، انرژیش و نیروهای خورشید به زمین می رسد ولو پشت ابر پنهانه. ما از برکات امام زمان زنده ایم، به وجود او موجودیم و اگر او نباشد نیستیم، اما برای اداره امور زندگی و برای اداره جامعه و برای اداره نیازهای اجتماعی مثل مسائل اقتصادی، مسائل نظامی، مسائل سیاسی، مسائل حکومتی، حالا اسلام برای همه اینها طرح و برنامه دارد. امامانمون رفتن، امام زمانمون هم در پشت پرده غیبت است. حالا نگهبانان اسلام چه کسانی هن؟ اونهایی هن که دارای اولا شرایط خاصی هن. کارشون کار پیغمبر و امامه، یعنی کارشون ارشاد مردمه، کارشون هدایت فکر مردمه، خدمتشون به روح مردمه، مردم را به پاکی، صداقت، امانت، اتحاد، برادری دعوت میکنن. از این طرف خصلت‌های عالی دارن، از روح محبت، عدالت و خداپرستی، شجاعت، آگاهی برخوردارن. یعنی کسانی که از زمان پیامبر تا همین الان در جبهه قرآن برای حفظ قرآن و برای حفظ اسلام و برای حفظ عقاید سازنده اسلام تلاش کردن، اینها نیستن مگر روحانیانی که مستقیما اولا خدمتشون به جان و فکر مردم است، نه به بدن مردم مستقیما، اگر چه من غیر مستقیم به بدن مردم هم کمک میکنن. و ثانیا اینهاین که نگهدارنده، حافظ و خدمت گزار به اسلام اند.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. پیکرهای مطهر 3 تن از شهدای مدافع حرم که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه تیفور سوریه به شهادت رسیده بودند، امروز تشییع و به خاک سپرده شدند.
مراسم تشییع پیکر شهید مهدی لطفی نیاسر با حضور گسترده مردم در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم برگزار شد. آیت الله جوادی آملی نماز میت این شهید را اقامه کرد. این مرجع تقلید درباره شهدای مدافع حرم گفت:
پیام اینها این است که ما به راه حق و دفاعی از حرم اهل بیت رفتیم و شما بیایید و منتظر شمایید. وظیفه ما این است که راه اینها را ادامه بدیم تا هم اینها خوشحال بشن، هم ما به وظیفه ما عمل بکنیم و در رأس همه خدا از ما راضی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین لطفی نیاسر نیز در مراسم تشییع فرزندش بعد مبارزه با دشمنان اسلام تأکید کرد:
من به مهدی میگم که مهدی هیچ در عالم برزخ ناراحت نباش، ما این راه را ادامه میدیم و با تمام قدرت ادامه میدیم. من امروز قبای نو پوشیدم و این راهی که رهبر نشون داده ما تا آخر میریم.
پیکر شهید عباس جعفری دیگر مدافع حرم نیز از میدان امام خمینی تا آستان مقدس حضرت جعفر ابن موسی الکاظم علیه السلام پیشوا تشییع شد. پیکر این شهید والا مقام مدافع حرم پس از اقامه نماز با حضور حجت الاسلام و المسلمین با قدی امام جمعه شهرستان پیشوا به گلزار شهدای آستان مقدس حضرت جعفر ابن موسی الکاظم منتقل و در کنار دیگر شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس به خاک سپرده شد. در گرگان نیز پیکر شهید حجت الله نوچمنی با حضور گسترده مردم تشییع شد. مادر شهید نوچمنی نیز شهادت فرزندش را موجب افتخار خود برشمرد و بعد ادامه این مسیر تأکید کرد:
خیلی خیلی افتخار میکنم که پسرم شهید شده، 7 پسر دارم، اگه جنگ شه 6 تارم رو افتخار میکنم. برای رهبر، برای اسلام، برای حضرت زینب، برای حضرت رقیه، برای همه اماما افتخار میکنم پسرم رفته شهید شده. هیچ ناراحت نیم اصلا ابدا.
ادامه خبرها. نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت در راستای یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرد قاطعانه با اخلالگران بازار ارز برخورد خواهد کرد. در بخش از اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است در راستای ماموریت قانونی محوله با آن دست از افراد اعم از صرافان، واحدهای صنفی، شرکت‌ها و دلالان که خلاف مقررات اقدام خرید و فروش ارز می‌کنند و موجب اخلال در بازار می‌شوند قاطعانه برخورد می شود. نیروی انتظامی تاکید کرده است بر اساس اعلام دولت، بانک مرکزی نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی، تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42,000 ریال اقدام می کند و هر گونه خرید و فروش ارز خارج از مقررات عنوان شده قاچاق محسوب می شود و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد. در همین حال سخنگوی ناجا هم شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی ها را اخذ مجوز از بانک مرکزی دانست. آقای منتظرالمهدی گفت پلیس نسبت به پلمپ همه صرافی هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام می کند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به اجرای پنهانی سند 20C در برخی مناطق کشور هشدار دادند.
ایشان امروز در دیدار آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفتند برخی افراد بدون آگاهی مقامات بالا در بعضی مناطق در صدد اجرای این سند هستند. مسئولان باید توجه داشته باشند که اجرای سند 20C به معنای تابع غرب شدن و فاصله گرفتن از مسائل دینی است و باید مراقب باشیم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه شخصیت انسان در مثلث خانواده، مدرسه و جامعه شکل می‌گیرد افزودند در این میان نقش آموزش و پرورش از همه مهمتر و تاثیرگذارتر است. ایشان با بیان اینکه نقش معلمان و اساتید بسیار مهم است افزودند در آموزش و پرورش و دانشگاه سه اصل برنامه، کتاب‌های درسی و معلمان باید مورد توجه باشند. اگر این اصول خوب باشد مشکلات حل خواهد شد، اما اگر در هر کدام از این موارد مشکل وجود داشته باشد به هدف نمی‌توان دست پیدا کرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین بر لزوم توجه به نیازهای جامعه در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تاکید کردند. ایشان در ادامه فضای مجازی را دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی دانستند و تصحیح کردند. فضای فعلی مشکلات مهمی دارد و وقتی وارد فضای مجازی خارجی شویم نوعی بردگی است، چون آنها هر گونه استفاده‌ای که بخواهند انجام می‌دهند. ایشان با بیان اینکه دشمنان سعی دارند با استفاده از فضای مجازی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خرابکاری کنند افزودند نباید برنامه‌های کشور را در اختیار شبکه‌های اجتماعی خارجی قرار داد. مشکل دیگر این فضا نیز بدآموزی های آن است. در این دیدار آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت های وزارتخانه مطبوعش را ارائه کرد.
حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند نباید به گونه ای عمل کرد که دشمنان سوء استفاده کنند، چرا که دشمنان هر روز در حال نقشه کشیدن برای ایجاد مشکل برای کشور هستند. ایشان پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزودند در این شرایط که دشمن در کمین نشسته و شیطان بزرگ و دیگر شیاطین منتظر ایجاد مشکل برای کشور هستند، مسئولان باید مراقب باشند. حضرت آیت الله علوی گرگانی تصریح کردند مسئولان هوشیار و مراقب باشند و تزلزل‌ها و مشکلات را از بین ببرند و کشور را با یک رویه واحد و مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی اداره کنند. در آستانه عید مبعث، همایش بزرگ علمای شیعه و سنی با عنوان رسول رحمت امروز در بیرجند برگزار شد.
در آستانه عید مبعث، علما و روحانیون تشیع و تسنن خراسان جنوبی در همایش بزرگ رسول رحمت در سالن پیام نور دانشگاه بیرجند گرد هم آمدند. احیای مباحث مبعث و همگرایی و وحدت بیشتر مسلمانان از اهداف برگزاری این نشست مشترک بود.
امسال الحمدلله این همایش همانند سالهای گذشته با حضور بیش از 400 نفر از علمای تشیع و تسنن برگزار میشه.
امروز اگر ما میبینیم این سنگدلی ها و این بساب شقاوت ها در جهان اسلام وجود دارد و مسلمان ها و بعضی ها بر دیگر رحم ندارند، به خاطر اینکه اینها از سیره پیامبر دور شده اند، پس زمانی ما مسلمان ها خواهیم توانید بر دشمن پیروز بشویم و موفق بشویم که با یکدیگر مهربان باشیم، یکدیگر را دوست داشته باشیم،
بعد مسلمانان از بدگمانی به دور باشند.
اگه این اتحاد و همدلی بین اهل تسنن و تشیع نباشه، مسلمان باعث نارامی ها و درگیری هایی برای مردم میشه و این باعث میشه که دشمن بهره خودش رو ببره.
با رعفت و با مهربانی میشه مسلمان ها کنار هم باشن، نه با جنگ و جدال و دعوا. و
فرمانده جهادی و نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این مراسم با بیان اینکه همه ما مسلمان و تابع ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای خدا هستیم گفت خط مسلمانان بر پایه وحدت مبارزه با کفار است و اگر می‌خواهیم آن را ادامه دهیم باید با رژیم صهیونیستی و آمریکا مقابله کنیم. ابو شریف با بیان اینکه داعش از لحاظ شکل ظاهری شاید شبیه مسلمانان باشد اما خط داعش خط رژیم صهیونیستی و آمریکاست افسود، تنها کشوری که در خط واقعی اسلام قرار دارد به ویژه در دفاع از فلسطین جمهوری اسلامی ایران است. حجت الاسلام زمانی مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور هم تنها راه سعادت امت اسلامی و جامعه بشری را تعصیب خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دانست. اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت همه ما رسالت سنگینی در ارتباط با شناساندن اسلام واقعی و حفظ وحدت در آموزه‌ها بر عهده داریم.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. آزمون مشترک مدارس و مراکز فقهی حوزه علمیه فردا به صورت همزمان در قم و 7 شهر کشور برگزار می شود. مسئول اجرایی آزمون مشترک مراکز حوزوی با اعلام این خبر افزود این آزمون فردا ساعت 9 صبح در قم و 7 شهر کشور شامل مشهد، تهران، شیراز، اهواز، اصفهان، بابل و مراغه برگزار می شود. حجت الاسلام اسکندری از نام‌نویسی 1100 نفر در آزمون مشترک مدارس و مراکز فقهی در سراسر کشور خبر داد و گفت از این تعداد حدود 750 نفر شهر قم را به عنوان حوزه امتحانی خود برگزیدند. به خاطر نشان کرد آزمون مشترک مراکز فقهی در قم در محل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام واقع در چهارراه بازار برگزار می شود. نماز عبادی سیاسی جمعه فردا به امامت آیت الله امامی کاشانی در دانشگاه تهران اقامه می شود. آقای پیش نمازی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران.
نماز جمعه فردا 24 فروردین ماه در دانشگاه تهران و به امامت آیت الله امامی کاشانی برگزار میشه. انشاءالله شروع برنامه ها از ساعت 11:40 خواهد بود و سخنرانان قبل از خطبه ابتدا جلسان و مسئول رضایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی را خواهند کرد و بعد امیر سرتیپ پیدری فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به مناسبت روز ارتش صحبت‌هایی خواهند داشت و بعد هم حجت الاسلام المسلمین معین شیرازی هفتمین قسمت سبک زندگی دانشمندان اسلامی رو ارائه خواهند کرد. بسای صوتی مناسبتی رو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام اعظم رهبری به مناسبت این ایام خصوصا در آستانه مبعث نبی مکرم اسلام تقدیم نمازگزاران محترم خواهیم کرد. فوق برنامه کودکان، نوجوانان و خدمات مشاوره‌ای در موضوع ازدواج و تحکیم خانواده و مسائل شرعی و احکام و مسائل حقوقی تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. درهای دانشگاه تهران از ساعت 11 انشاءالله باز خواهد بود.
آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 و اولین مرحله 23مین دوره المپیاد علمی دانشجوی کشور روزهای 6 و 7 اردیبهشت سال 97 در 74 شهرستان و 177 حوزه امتحانی برگزار می‌شود. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر افزود نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه نتایج اولیه همه داوطلبان شرکت کننده در دهه دوم خرداد 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد. آقای توکلی خاطر نشان کرد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند ضرورت دارد بر اساس برنامه زمان بندی شده در دهه دوم خرداد نسبت به انتخاب کد رشته منهای تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کنند. و آخرین خبر این بخش این که همزمان با شب مبعث پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محفل انس با قرآن با حضور قاریان کشوری و بین المللی و قشرهای مختلف مردم در آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس علیه السلام شهر بادرود از توابع کاشان برگزار می شود. در این مراسم همچنین ضمن قرائت قرآن از سوی قاریان مداحان اهل بیت اسمت و تورات علیهم السلام نیز در شب فرخنده عید مبعث به مولودی خانی خواهند پرداخت. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا جمعه 24 فروردین 1397 هجری شمسی برابر است با 26 رجب 1439 هجری قمری و 13 آوریل 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا ساعت 5:12 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:38 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده یه گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. شبتون بخیر باشه انشالله. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی قرار هست اردیبهشت امسال برگزار بشه. کنگره‌ای که طور حتم آثار و برکات فراوانی خواهد داشت که مهمترین اون هویت سازی برای شیعیان و تأثیر شیعه در علوم رو همه افکار عمومی جهان شما متوجه خواهند شد. برای اطلاع بیشتر از این کنگره امشب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد علی رضایی اصفهانی دبیر این کنگره با ما همراه هستند در گفتگوی 21 رادیو معرف. جناب رضایی سلام، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت عزیز طالب و
شنوندگان محترمتون سلام، عرض سلام و ادب دارم. پیشاپیش عید مبعث رو تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم، ممنون. آقای رضایی، به هر حال این کنگره بسیار عظیمی هست، کنگره بین‌المللی که به هر حال نه تنها از علما و اندیشمندان ایران بلکه از سراسر جهان اسلام در اون شرکت خواهند کرد. به هر حال کنگره‌ای که دبیرخونه اون سال 95 بهمن 95 تشکیل شده زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، به هر حال آثار و برکات فراوانی خواهد داشت. من می‌خوام حضرت عالی خودتون بفرمایید که این کنگره با چه هدفی برگزار خواهد شد و انشالله چه آثاری خواهد داشت؟
بله، همونطور که اشاره فرمودین، این کنگره به امر مبارکه از آیت الله عظما مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید در آبان ماه 1395 آغاز شد. تقریبا 18 ماه طول میکشه تا کنگره به ثمر برسه، یعنی 20 اردیبهشت یک ماه دیگه تقریبا کنگره برگزار خواهد شد. کنگره همونطور که فرمودین یکی از عظیمترین کنگره های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و با فراخوانی که داده شد بیش از 2000 چکیده مقاله اومد که تعدادش پذیرفته شد و منتهی به 1200 مقاله شد و از این 1200 مقاله طبق معمول ارزیابی های انجام شد و در نهایت الان خروجی این کنگره چیزی حدود 50 جلد کتاب خواهد بود که در روز اجلاس انشالله رونمایی خواهد
انشالله.
شد. هدف اساسی این کنگره این بود که نقش شیعه رو اهم از اهل بیت علیهم السلام و بعد دانشمندان پیرو اهل بیت در زمینه‌های علوم مختلف نشون بده که چه سهم عظیمی در فرهنگ و تمدن اسلامی داشته، در مباحث قرآن حدیث، در مباحث کلام و فلسفه، در مباحث ادبیات، عرفان و همچنین مباحث تاریخی، در علومی حتی علوم وابسته به حوزه یا در اختیار حوزه که قبلا بوده مثل نجوم و طب،
بله،
علوم انسانی، حتی علوم انسانی جدید دانشمندان شیعه پیشتاز بودن و تونستن به جهان اسلام بلکه جهان بشریت خدمات ارزنده‌ای رو انجام بدن. هدف این بود که اینها تبیین بشه و از طرف دیگه به جوانان شیعه هویت بخشیده بشه و بدانن که چه گذشته پر افتخاری داشتن و الان در جزء پیشگامان علم در دنیا در صحنه‌های مختلف به شمار میاد.
درسته. چه آثاری خواهد داشت؟ ما چطور میتونیم در واقع این اهدافی رو که حضرت‌عالی برشمردید بعد از کنگره در واقع شاهد عملیاتی شدنش در سطح افکار عمومی جهان باشیم؟ به هر حال همونطور که حضرت‌عالی هم اشاره فرمودید، مکتب اهل بیت، دانشمندان و خود اهل بیت علیهم السلام به هر حال نقش فراوانی داشتن در این علومی که حضرت‌عالی اشاره فرمودید، علوم طبیعی، عرفان، ادب، علوم انسانی، تربیتی. چطور میشه اینها رو در واقع به عملیاتی کرد و ما به افکار عمومی جهان و به جوانان شیعه خودمون بتونیم در واقع این رو اثبات کنیم، این رو در واقع ترویج کنیم در این زمینه؟
ببینیم، این بحث چند تا فهمیدیم در دو مرحله انجام میشه.
بله.
مرحله قبل از کنگره، اجلاس کنگره است که در این مرحله ما با تشکیل 15 گروه علمی در زمینه های علومی که اشاره شد و همچنین در زمینه بانوان که کمیته بسیار قوی تشکیل شد، در زمینه مناطق خارج از کشور یعنی منطقه شرق کشور و منطقه غرب کشور، از جمله در مثلا جنوب شرق آسیا، در مورد اندونزی ما یک جلد کتاب داریم و فعالیت های شیعه رو در اونجا، فعالیت‌های علمی شیعه رو معرفی میکنیم، در مورد هندو پاکستان، افغانستان، آذربایجان و ترکیه تا برسید به شمال آفریقا یعنی مصر و مغرب و از این طرف تا یمن یک جلد مثلا داریم، خود عربستان یک جلد داریم، خود بحرین یک جلد داریم. عراق چندین جلد داریم که اینها فعالیت‌های شیعه رو فضلای اون کشورها وارد صحنه شدن.
بله.
پیش نزدیک 400 نویسنده درگیر این کنگره شدن برای نگارش و از این تعداد حدود 120 نفر از خارج کشور دعوت شدن، بقیه از داخل کشور.
درست.
این یک بحث بوده که قبل از کنگره اتفاق افتاده و خود این نویسندگان و کسانی که مقاله فرستادن و پیش نشست‌هایی که بر این کنگره برگزار شد، حدود 30 پیش نشست در داخل و خارج کشور، در هندوستان، در اندونزی، در لبنان، کشورهای مختلف پیش نشست‌هایی که برگزار شد، فضاسازی‌های مناسبی بر این قضیه انجام شد. این قبل از کنگره بود. بعد از کنگره خود آثاری که منتشر میشه چه اشاره کردن،
ولی
بیش از 50 جلد اثر
به زبانهای مختلف هم از آقای رضایی، درسته؟
بله بله، عرض میکنم خدمتتون چه آثار کنگره در مرتبه اول به دو زبان فارسی و عربی منتشر میشه.
بله.
بخشی از آثار به انگلیسی ترجمه میشه و همزمان منتشر میشه، ولی در برنامه آینده هست که آثار تا 10 زبان برخی از آثار ترجمه بشه و منتشر بشه، ولی فعلا 3 زبان است. سایت البته 4 زبان است. سایت کنگره نقش شیعه در پیدایش گسترش علوم اسلامی زبان اردو رو هم داره، برخی از مقالات هم
بله.
به اردو و فرانسه رسیده، ولی این بخش هنوز کار زیادی میطلبه. در بعد از کنگره همچون که اشاره فرمودین، این مطلب هست که هم بحث نشر آثار توی مراکز علمی، هم بحث ترجمه باید ادامه پیدا بکنه، هم احتمال داره دبیرخانه کنگره دائمی بشه و ادامه پیدا بکنه، و حتی پیشنهاداتی رسیده در مورد تخصصی شدن کنگره های بعدی، مثلا کنگره ای در مورد هندوپاک یا جهان عرب، نقش شیعه در پیدایش گسترش علوم، اونجا که واقعا لازمه تخصصی بشه، حتی تو خود این علوم لازمه تخصصی
بله.
بشه. یعنی من نقش شیعه مثلا در پیدایش مثلا فلسفه و حکمت و منطق و کلام، این لازمه اصلا خودش یه کنگره مستقل داشته.
یه علوم انسانی هم خیلی کلیه دی، خیلی از زیر شاخه ها رو میشه در موردش صحبت کرد و کنگره برگزار کرد دیگه.
بله بله، علوم انسانی هم تو چه اشاره فرمودین، ما الان در حوزه علومی مثل تربیت، اخلاق، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد
بله.
وارد شدن و حتی مدیریت دوستان، و نقش شیعه را از گذشته تا کنون توی این علوم کاویدن و به جهانیان عرضه کردن.
آقای رضایی به نقطه
کار بسیار وسیعه.
بله. آقای رضایی به نقطه خوبی اشاره کردید. ما الان در زمینه همین علومی که حضرت فرمودید، زیر شاخه‌های علوم انسانی که خیلی هم وسیع است، متاسفانه همچنان بعد از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی میزه، سرفصل‌های دانشگاه‌های ما همچنان برگرفته از در واقع غرب هست و سرفصل‌های غربی این علوم. این کنگره چقدر میتونه کمک کنه به کنگره علوم انسانی اسلامی که حالا مدت ها ساله برگزار میشه، اما در واقع بتونیم علوم دانشگاهیمون رو در این زمینه در واقع با سرفصل‌ها و با مواد و محتوای در واقع اسلامی و اهل بیت در واقع بتونیم ترتیب بدیم؟
بله، ببینین هر کدام از این کنگره ها نقش خودشون رو خواهند داشت. کنگره علوم اسلامی، انسانی اسلامی سر جای خودش محفوظه و
بله.
همات دوستان مشکور. کنگره قرآن علوم انسانی رو سال گذشته ما داشتیم که کنگره عظیمی بود، با حدود 45 اثر جامعه مصطفی برگزار کرد، اونم نقش منبعی خودش رو داره. این کنگره نقش شیعه در پیدایش گسترش علوم اسلامی فضای جدیدی را باز کرده
بله.
و در حقیقت تاریخ علم شیعه را به صورت تحلیلی به دنیا عرضه میکنه، که البته کار بشری است و نیاز به اصلاح تکمیل داره، ولی در این حال به گفته لزمانه کار میشه دیگه، کار جا گسترده است که تا کنون در مورد شیعه انجام نشده بود و لازم بود. به هر حال میخوام عرض بکنم میتونه بخشی از منابع اون بحثی رو
بله.
شما فرمودین در مورد سرفصل‌های حوزه و دانشگاه تامین بکنه، بلکه زمین ساز تأسیس رشته هایی در مورد تاریخ علم شیعه باشد. همونطوری که الان در حوزه علمیه من در جریان هستم، مثلا در برخ از رشته های تخصصی سخن از ایجاد رشته هایی در همین راستا شده، چون ادبیات لازم تا حدود زیادی تولید شد.
بله آقای رضایی، مقالات چند تا هست و آیا سفارش مقاله هم دادید؟ با در چه محورهای کنگره اگه خاطرتون هست الان یه اشاره‌ای بهش بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتتون که